أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله و الارضین، ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در ضابط دومی بود که برای شکری غیر محصور بیان شده، که گفتیم تقریبا سه تعبیر قریب به هم وجود دارد. یک تعبیر شیخ اعظم بود رضوان الله علیه که کثرت اطراف اگر به حدی شد که عقلا اعتنا نمی کنن به وجود اون معلوم بالاجمال و اون تکلیف در هر یکی از موارد، این یه تعبیری بود که ایشون داشت. تعبیر دیگر این بود که کثرت اطراف به حدی باشد که عقلا یک اماره عقلاییه دارند بر این که تکلیف در هر طرف وجود ندارد. اینجا نگاه میکنن، دست میذارن روی این طرف، اماره عقلاییه وجود داره که اینجا تکلیف نیست. مورد دوم همینجور و همینجور و همینجور، که این رو در کلام درر بود که یه اضافهی بر فرمایش شیخ داشت، در قدم فرمایش شیخ بود با این اضافه. و تعبیر سوم این بود که گفته بشود که اگر کثرت اطراف به حدی شد که وجود اون معلوم بالاجمال در هر طرف موهوم بود، این میشود شبهه غیر محصوره. موهوم بودن که این تعبیر رو گفتیم مرحوم محقق حائری نسبت دادن به شیخ الاستاز، ولی مرحوم آقای خویی نسبت دادن به شیخ انصاری قدس سر رو. ولی دیروز جناب آقای مؤمن گفتن که در این دورر چاپ جدیدی که محشا به حاشیه مرحوم آیت الله عراقی قدس سر رو هست، اونجا شیخون المرتضاست نه شیخون الاستاد. اگر اینجور باشه خب پس آقای حائری نسبت داده به مرحوم شیخ، و شاید همین منشأ شده که آقای خویی هم به شیخ نسبت دادن، خودشون مراجعه به کلام نکردن. بنابراین نسخه های درر دو جوره، یک نسخه که با عوائد چاپ شده، یعنی با حفاظت العوائد که تعلیقات مرحوم آیت الله گلپایگانی است بر درر، اونجا داره شیخون الاستاد، اما اونی که با حواشی مرحوم آقای عراقی جواب شده شیخون المرتضی است.
تو فواید الاصول این بحث آقای محقق نایبی که مطرح میشه، اونجا دقیقاً عین عبارت شیخ اعظم میاره، یعنی بحث موهوم بودن اصلا مطرح نیست.
بله اونجا درست میفرمایید. منم نگاه کردم گفتم حالا شاید یه جاهای دیگه باشه که حالا اینو نسبت میدن. والله این قسمتایی که مزنه وجود کلام بود منم نگاه کردم نبود. و تعبیر چهارم این هستش که گفته بشود اگر کثرت اطراف به نحوی بود که هر طرف که انسان دست میگذاره روی او اطمینان داره که اون معلومه لا اینجا نیست. اگر کثرت اطراف به حدی بود که هر طرف اطمینان به عدم وجود اون معلوم بالاجمال درش بود، این میشه شبهه غیر محصوره. بله چهارم میشه دیگه. اول مال مرحوم شیخ، دوم مال مرحوم آقای حائری که اضافه کردن اماره عقلاییه، سوم که موهوم باشه، چهارم اینه که هر طرف اطمینان داریم به این. خب این چهار تعبیری است که قریبه به همه در کلام آغازی هم، البته آغازی هم به طور صریح نفرمودن اینجوری، اما در کلماتشون این مطلب وجود داره که بله اطمینان به عدم داره. خب اینا رو ما میتونیم قبول بکنیم که با ضابطه باشه، هر کدوم از اینها میتونه ضابطه باشه. در مورد فرمایش شیخ اعظم که بگیم بله اگه اطراف به جوری بود که عقلا اعتماد نمی کنن، اطمینان ببخشید، عقلا عملا مبالاتی ندارن به این که اون تکلیف لعله در اینجا باشه، مثل موارد که شون مثال زدم که یکی از اهل مثلا فرض کنید که این مملکت حالا فلان بیماری مصری رو داره و عقلا خب ممکنه همینی باشه که الان باش ملاقات میکنه، ممکنه اون باشه، ولی اعتنا به این حرفا نمی کنه. اگر اینجوری باشه اطراف میگیم این غیر محصور است. این بیان قد یناقش درش که این یه فرض فارضه که شما میفرمایید و اینو بخواید ضابطه قرار بدید، این یه فرض واقعی نیست. بله تو امور دنیوی و مادی، حالا به توضیحاتی که من اضافه میکنم، در اونجا بله این هست، برای اینکه اگر این جوجه هایی که اطراف خیلی موسعه بخوان به این احتمالات توجه بکنن، این زندگی مختل میشه. فلزاست که این ریسک این که شاید در این موارد اون محتمل اینجا باشه رو میپذیرن و اقدام میکنن، عمل میکنن. این که میدانن مثلا یک نفر از اهل یا این مملکت مثلا بیماری مصری داره، بخوان دیگه از تمام افراد اجتناب بکنن، زندگی اصلا سخت میشه، خیلی میپذیر. یا احتمال این که مثل احتمال این که لعل هر زیر سقفی میری لعل الان یه زلزله کذایی بیاد، پس هیچ وقت نباید زیر سقف را میگن. یه فیلسوفی بوده همش میدویده، چرا هم بوده میترسن این آسمون بیافته رو سرم، خب و هی فرار میخواسته بکنه. حالا هر جا فرار میکنه اونجا هم آسمونه، ولی خب دیگه این حالت روانی گاهی به انسان دست میده. توی امور مادی چون همچین محاسبه ای دارن میگن که خب عملا در این صورت، اما در امری مثل امور اخروی اینجا ها من نمیتونم هم چه حرفی رو بزنیم که عقلا میگن حالا درست احتمال عقوبت عقلا وجود داره، احتمال جهنم وجود داره، احتمال مؤاخذه الهی وجود داره، اما در این حال خب این چه اختلالی در زندگیشون به وجود میاره؟ اگر میتوانن از اطراف شبه اجتناب بکنن خب اجتناب میکنن، اگر نمیتوانن عناوین دیگر مرخصه مثل اینکه حرجی اگر شد خارج از محل ابتلا شد یا چیزی شد، خب اونا باعث میشه علم احتمالی منجز نباشه، اصلا اضطرار دارن به ارتکاب بعض اطراف، خب میشه داخل اون مسئله که اگر اضطرار به بعض اطراف شد بعدن مثلا گفته میشه علم احتمالی منجز نیست. یا کثرت اطراف به جوری است که بعضی از اطراف اصلا از محل ابتلا خارجه و باز شرط دیگر برای تنجیز وجود نداره. اما اگر اینجوری نیست، تمام اطراف نه اضطرار دارن به این که بعضی رو باید انجام بدن و نه خارج از محل ابتلایشونه، هیچی از اینا نباشه و امر آخرتی هم باشه، فرمان خدای متعال باشه که احتمال میدن اگر مرتکب شدن جهنم در کار باشه، عقوبت الهی در کار باشه، آیا اینجا هم ما بنای عقلا داریم و این سیره عقلا اینه که اینجا مثلا نمی کنن؟ پس این ضابطه در امور شرعیه یه ضابطه ایست که فرض فارض واقعیت نداره همچی سیره که ما بگیم علامت و ضابطه غیر محصوره در موارد شبهات غیر محصوره ای که محل بحث اصولیون هست که امور شرعیه باشه، اونجاییست که عقلا اعتنا نمی کنن. این این شبهه اول که راجع به اون مسلک شیخ اعظم که بخوایم اینو معیار قرار بدیم. بله
امام در مورد خنیجه از میت استفاده میشه، امام اشکال نداره، جمع جاری داره.
بله حالا اون روایت انشاءالله در محل یعنی مقام ثانی که ادله عدم وجوب اجتناب اونجا هم خواهد اومد که این اون روایت هم خود شیخ اعظم شاید برده که زو احتماله اینه یا زو احتمالاته که اصلا معنای اون روایت شریف چیه، حالا اینه یا نه معنای دیگری داره. پس بنابراین این حرف زده میشه نسبت به اون. نظام بله معیشت مردم بله.
بعضی وقتا هست که اختلال پیش نمیاد ولی با این وجود برای اعتنا نمی کنه.
مثلا
100 تا ضعف دارن اینا، 100 تاش مثلا میدونه که یکیش نجس.
نجس آخرتی میشه.
نه سمجوس.
بله.
سمجوس ها در
100 تا ضعف باشه یکیش سمه نه هیچ کدومو نمیخوره.
میخوره.
اگه 100 تا 100 تا سم باشه یکیش از این صد تا نمیخواد.
هزار تا داداش مدر نظر میگیرن.
نه شما به عدد نمیتونید بگید، باید بگید جوری باشه، اینجور بگید، بلا موارد مختلفه بلا.
یعنی با وجود این که اختلال پیش نمیاد ولی باز اعتنا نمیتونه.
چرا؟ ببین نگیم کسرت باید جوری باشه بلا اونجا ها. چرا؟ اونجا اگر شما بگید صد تا نه
محتمل داره، محتمل هرچه قبلی باشه.
اینجا کنه این شبهه، کنه این شبهه در ذهن بزرگانی مثل محقق آغزی ها که اصلش در کلام شیخ اعظم وجود داره، فرمودن که در این موارد کنه اقلا، درسته امور اخروی همین جوره و اگر احتمال بدن ولو احتمال خیلی ضعیف باشه که عذاب اخروی در کاره، اینجا اعتناب میکنن، اجتناب میکنن، احتیاط میکنن. اما اگر جوری شد که شارع بدل از اون تکلیف محتمل رو چیز دیگری قرار داد، یعنی قبول کرد شارع که اون تکلیف، اون موارد اخر را من به جای این میپذیرم، اگه همچی چیزی بود خب دیگه تأمین شرعی پیدا میکنن از طرف مولا که جایگزینی و بدلیت موارد. در موارد کثرت اطراف به خاطر همین جهت که میگن حالا اگه ما اینو مرتکب بشیم، همه رو که ما مرتکب نمیشیم که، میسور نیست همه رو مرتکب شدن، اطراف خیلی فراوانه، اگر من اینو مرتکب بشم و بقیه رو ترک میکنم، ترک بقیه اون در حقیقت چیه؟ در حقیقت بدل است و برای مفرقیت از اون تکلیف معلوم بالاجمال فی البین که فقط احتمال عقلی داره اینجا باشه، اگر من اینو مرتکب شدم چون اونا رو بقیه رو ترک میکنم، اون ترک بقیه که انه بدل این قرار میگیره و مفرق من است، موجب فراغ ذمه من از اون تکلیف معلوم بالاجمال فی البین میشود، پس بنابراین عقابی نخواهم داشت. چرا؟ برای اینکه من یا باید خود تکلیف رو بیارم یا بدلش رو بیارم. اینجا اگه خود تکلیف رو امتثال نمی کنم، بدلش رو امتثال کردم.
شما در مصداق همین بدلیته که اصلا آیا اون بدل عظیم میتونه باشه؟ این اول کلامی که اصلا این بدل، اونها ترک بقیه بدل است به جای انجام این، آیا این بدلیت اصلا شر اینو پذیرفته، عقل اینو گفته که این بدلیت رو؟
حالا توضیح میدم. پس بنابراین اگر اینجوری شد، اگر اینجوری شد که او بدل شد، پس بنابراین اطمینان یعنی یقین حاصل میشه که من مستحق عقاب دیگه نخواهم بود، امنیت دارم در آخرت. بله اگه برن تمام اطرافشو به غیر مسئوله رو مرتکب بشم یقین پیدا میکنم اون معلوم بالاجمار رو مرتکب شدم، ولی این که در موارد شبهات غیر مسئوله این محقق نمیشه. و بعدن هم خواهیم بحث یک بحث یه تنبیهی در این تنبیه وجود داره که آیا اونایی که میگن علم اجمالی در شبهات غیر مسئوله منجز نیست حتی نسبت به مخالفت قطعیه میگن یا نه نسبت موافقت قطعی است که میگن، اما مخالفت قطعی ها قبول دارن که اشکال داره. بنابراین اونجایی که فعلا محل کلامه که موافقت قطعی باشه، در این موارد اگه یه بخشی رو انجام یک بعض افراد رو مرتکب میشود که احتمال میده حرام باشه چون بقیه رو ترک میکنه، که نه این به جای اونها میشه. من عبارت محقق عراقی رو اگر نمیدونم بوردم یا نه، بله، لما کان ضعف احتمال وجود تکلیفی کل فرد به انفرادهی ملازمن لقوت و احتمال وجودهی فی البقیه امکن دعوا ان بناءهم علا عدم علم الاعتناء به احتمال تکلیفی کل فردن انما هو لأخذهم بالظن القائم بوجودهی فی البقیه الراجع الى بنائهم على بدلیت احد الاطراف عن الواقع فی المفرقیه ولو تخییرن. تخییرن به این معنی که حالا اگه اینو من مرتکب بشم اونا، اگه اونو رفتم مرتکب شدم این مجموعه که اینم توش واقع میشه، اگه اونو مرتکب شدم این مجموعه بقیه، علا سبیل تخییر هر کدومو مرتکب شدی اون بقیه اینا علا بدل قرار میگیرن، علا بدلیت احد الاطراف عن الواقع فی المفرقیه ولو تخییرن. و الا اگه ما اینجور توجیهی نکنیم فضعف احتمال وجود تکلیفی کل فردن لا یکون مصححن لجواز الارتکاب و این بلغ فی ضعف ما بلغ. در صفحه 331 و 332 شاد فرمده. پس بنابراین حالا این سوالی که ایشون که فرمودن که خب حالا به چه وجهی آدم بگه که اینجوریه و شارع این قبول کرده من که بقیه بدل این باشه، خب شاید تتمه کلام رو اینجوری بتونیم تتمیم بکنیم به این که اگر این دعب اقلایی شد، یعنی تو ذهنشون اینجوری میاد که وقتی این ضعیف احتمال که در این باشه قهرن، چون علم اجمالی هم دارن دیگه، میگه خب پس بقیه تو بقیه است، اگه این نه اینجا نیست، اینجا احتمال وجودش ضعیفه، یک درصد من احتمال میدم اینجا باشه، پس 99 درصد میگم در بقیه است دیگه. و ارتکابشون بر اساس اینه، در بین خودشون، در بین موالیان عرفی خودشون، بین عبید و موالی که در این جور موارد میگن خب اون طرف بدل میشه از اون پیش مولای ما، در بین خودشون این دب، این سیره وقتی در اقلا بود و در مرعا و منظر شارع بود و در معرض این بود که چون به این روش عادت دارن دب و سیره عادیشون هست، در شرعیات هم بیان همینجور عمل بکنن. و در بحث سیره گفته شده اگر یه سیره اقلایی ما داشته باشیم که در معرض این باشه که سرایت به امور شرعیه بکنن، شارع اگه قبول نداره باید رد کنه، چون میبینه این در معرض اینه که اونجا هم همین کارو بکنه. مثلا شارع میبینه ده به اقلا اینه که تو کارا خودشون به حرف آدم ثقه معتمد اعتبار قائلن، خب شارع میبینه این در معرض اینه که فردا اینا وقتی میخوان احکام دین رو یاد بگیرن، موضوعات شرعیه رو میخوان احراز کنن، همین راهی که کارهای دیگرشون انجام میدن میان اونجا هم همینجور انجام میدن. سیره اقلایی وقتی این شد، عادت بر این شد، مهران اونجا هم همینجور میان. اگه شارع میبینه اینجوری قبول نداره باید بگه حواستون باشه اینجا این کارو نکنید، تو اگه نگفت معلوم شد قبول داره همون روش اینجا هم پیاده بشه. حالا در اینجا اینجوری ادعا بشود که در سیره عقلاییه اینچنین است که میان میگن اون بقیه که مظنون است که تکلیف در او وجود دارد، اون بدل است از اون تکلیف محتملی که در بین است، و چون این در ذهن اونا این چه مطلب وجود دارد، پس شارع و فی مرعا و منظر من الشارع بوده و شارع رد نفر موده است، پس بنابراین معلوم میشه این روش رو قبول داره. وقتی شارع این روش رو قبول کرد، پس ما قطع به عدم عقاب اخروی پیدا میکنیم، چون شارع خودش این منهج رو پذیرفته، اینو قبول کرده.
نیازی داره که برای سیره لسان بسازیم؟
لسان نمیسازیم،
همین فرمودیم که بگیم این از روی یک ارتکاز بدلیت و جهل بدلیت، و اگر اینطور باشد اون وقت مرعا و منظر مرسومه و حالا احتجاج میکنیم با این که رد نکرد. نه اصلا نیاز نیست، حتی اگر این لسان رو هم نداشته باشه و این ارتکاز رو هم نداشته که انصاف اینه که نداره، اصلا بدلیت بدلیت نیست، تعذر اعتناء به احتمالات خیلی نشغولیه. همین به مرعا منظر محسوم بوده، این سیرهی سیرهم و فرمایش از تعالی سرایت رو به شرعیات داشته، رد نفهمده شده، خود همین مبرر است برای ارتکاب محتملاتی که درش علم اجمالی داریم منطقه محسوم.
شما خدمت شما از به راه دیگری دارید تشریف میبرید، فعلا در این راه داریم صحبت.
شما فهمید اشکالی که بر فرمایش شیخ هست این هستش که ما مبرری نداریم.
حالا آزه اومده و خود شیخ
اومده، همون شیخ
و آزه اومده یه مبرر کفک نبود که منعقد کردیم که اینا هم چه مبرری ذکر کردن.
اصلا این فرمایش رفتی چیزی رو حل نمیکنه. اگر شما سیره ممزات معصومین رو مبرر دانستی، چه این سیره لسان داشته باشه و دلیل و ارتکازی پشتش باشد چه نباشد، مبررون عرض من اینه. این سیره که شیخ خودش میگه خودش کامل میکنه حرفو، نیاز به نصرت آزیا نداره. این سیره اگه نباید لسان داشته باشه تا امضا بشه تا مبرر باشه برای ارتکاب احتمالات در شما.
چرا؟ چون به این اشکالی که ایشون کردن این بود، خواستم بگیم تطبیم بکنیم که اشکال این بود که خب مردم میگن اون بدله، خب مردم بگن بدله، چه ربطی به شارع داره؟ شارع میمونو بدل قرار داده، پس احتمال، پس چه ما تأمینی داریم پیش خدا؟ ما بگیم خدایا من اینو انجام دادم، تو چون اونا بدل بود، من کی گفتم اونا بدل؟ کی شر گفته اونا بدل؟ مثل اینکه کسی نماز ظهر رو نخونه 100 تا صلوات بفرسته بگه این 100 تا صلوات بدل نماز ظهره، من کی گفتم 300 تا صلوات بدل نماز ظهره؟ که نماز ظهر رو نخونی بگی من بدلشو آوردم. شارع باید بگه اون بدل اینه تا اینکه شما تأمین پیدا بکنید، تکلیف رو ترک کردید، این موردی که الان فرشت مرتکب شده ممکنه حرام همینجا باشه دیگه، احتمال داره، خب این حرام رو انجام دادی، میگی من به خاطر بدلش اون بدلش رو ترک کردم فلزا اینو انجام دادم، میگی من کی گفتم اون بدله؟ میگم آقا اغلا میگن، رو بگم اغلا به من چه ربطی داره؟ پس باید همچی چیز رو بهش اضافه کنیم که اشاره اینجوری بگیم، بگیم وقتی اغلا گفتن سیرشون بر اینه، شما سکوت کردی، ما از این سکوت فهمیدیم راضی هستی، و الا باید رد میکردی. چرا باید رد میکردی؟ به ادله 18 گانه یا 10 گانه یا چند گانه که در بحث سیره گفته شده باید رد میکردی، حالا که رد نکردید معناش این بود که قبول داری، پس تو او را بدل قرار دادی، من بدلش رو امتثال کردم.
همین که ما در شعبات غیر محصول یک طرف رو ترک میکنیم، اینجا شارع اگه بیاد بگه چرا ترک کردی، من نیاز نیست بگم لجعل البدلیه، همین که بگه چرا ترک کردی میگم لجعل مشی سیر علی ترک احتمالاتی که تعذر داره اعتنا.
اون راه آخری ببینید،
اگه راه آخر شیخ حرف و عمل رو تکمیل کرده، ما میگیم یه اشکالی بهش میچسبونیم، بعدم ازش دفاع نمی کنیم، بعد از آغازی ها استمساک میکنیم. اصلا همین که شعار بخواد منو عقص بکنه بگه چرا به این احتمال اعتنا نکردی، میگم لجعل سیره، بس اگه سیره داشتم سیرم مرعا منظر بوده اعتنا نمی کردم، ردم نکردی.
دیگه چرا نیاز داره بگم لجعل البدلیه؟ بدلیت حالا از کجا آوردی؟ بدلیت خاطر ارتکاز پشت سیله آورد، اصلا نیازی نیست. همین که دیگه چرا اعتنام شرط نکردیم یا به جلسی میگم
به خدمت شما عرض که باز هم حتی رو مسلک مثل شیخ و مسلکی که خودش فرمونده، حالا شما این فرمایش آغازی ها متفض از کلام خود شیخ اعظمه که اینجا میفهمیم جعل بدلیت کرده. چرا؟ این جعل بدلیت به خاطر این است که در فکر این بزرگان مثل معلوم آغازی ها طبعا لشیخ اعظم اینه که اگر شارع دست از اون تکلیف فعل بین بر نداشته معنا نداره بگه امتثال نمیخواد الا اینکه بدل برش قرار بده. یا دستتون تکلیف بردار، یا اگه برداشتی و بگی امتثال نمیخواد بکنی چه معنا داره؟ پس بنابراین حالا که دست از اون تکلیف بر نداشته، اون تکلیف هم علمش هست، مورد شک نیست، اون تکلیف معلومه بالاجمال است، بیان برش قائم است، پس بنابراین اینجاها اینا میگن نمیشه ترخیص مگر به جعل بدلیت. چون به خصوص مثل مسلک آغازی ها که همینجا هم فرموده خصوصا علا مبنا علیت العلم الاجمالی لوجوب الموافقت القطعیه، اگر علم اجمالی اینجا وجود دارد نمیتونه همینطور بگه اتحق کن این سیره ای که اگر سیره باشه بدون جعل بدلیت بپذیره، این محاله. اینا میگن محاله
مثل شبه ابن قبه میمونه در جعل امارا، این اینا هم شبه که اگر مولا تکالیف واقعی داشته باشد جدو شبه ابن قبه چیه؟ اگر مولا تکالیف به مساله ملزمی داشته باشد چجوره تعبدن و به جعل امارا؟ اینجا همینه، اگر مولا تکلیف بین قطعی داشته باشد چطور اینجا ممکن همچه سیره ای داشته باشه که آقا احتمال رو ارتکاب بجو؟ چه حرفی اونجا میزنه؟
آه اونجا هم همونجا، بله اونجا هم مثل شیخ، بله 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 اونجا مثل شیخ اعظم و بعضی بزرگان فرد. یکی از مباحث بسیار مشکل در جمع بین این حکم واقعی و حل واقعی مشکلات اونجا همین مبحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری است، به حیث که مرحوم آقای شاهرودی آقای اسد محمود شاهرودی شاگرد مرحوم ناین، ایشون تو تقریراتش نگاه کنید میگه ما خلاصه قدرت حل مشکل رو نداریم. ایشون اظهار عجز فرموده که این شبهه همه جوابایی که الان دادن رافع اشکال نیست، یکی یکی ذکر میکنه اشکال میکنه و میفهمد این عویسه ایست که ما از حلش عاجزیم. حالا این فرمایش میخوام بگم بله همون اشکال ابن قبر میگه ما از حلش عاجزیم، از این مشکله حلش عاجز، ولی مانند شیخ و امثال اینا اومدن به چی حل کردن؟ اومدن اینا یا به مصلحت سلوکیه حل کردن یا به مصلحت سببیت حل کردن، اومدن گفتن این وجود اماره مثلا باعث میشه یه مصلحت غالبه بر مصلحت واقع پیدا بشود یا جابره بر مصلحت واقع، یه جوری خواستن اون مشکلات حل بکنن به این شکل. حالا یکی از مشکل و الا میگن نمیشه. حالا اجازه بده، حالا اینجا میگه آقا جعل بدل کرده براش. خب چون میگه جعل بدل کرده یعنی چه؟ این مسئله مال اونه، این چطور بدلش کرده؟ خب این مشکلات چه باید حل کرد، ولی میگن این نمیشه که شارع تکلیفی گذاشته باشه بعد بدون هیچ جعل بدلی جابری چیزی بیاد بگه. فلزا از راه این راه پیش اومدن این آقایون، این حرفیست که زده میشه. اما واقع مطلب اینه که این ادعا که ما بگیم تو عقلا این حرف رو میزنن و اونو بدل قرار میدن لا اساس الا که ما میخوام بگیم همچی سیره وجود داره شارم رد نفر بوده، این من لا اساس الا هیچ وقت اینجوری نیست که بگن اینو جعل بدل کرد. در بین موالی و عبید هم میگن مولا این کارو کرده، چون این یه ادعاییست که لا یمکن تصدیقه. ما اونا علما هستن ولی که بسه بنده من اهل العرف هم. ما در عرف هم چیزی رو نمیبینیم که بگیم. پس بنابراین این راه برای حل مشکل که بخوایم این حرف رو بزنیم این تمام نیستش و اون مشکل هنوز سر جای خودش باقیست که اگر ببینیم عقلا در جایی که اطراف فراوان اعتراض نمی کنند، اون یه مصلحتی در اونجا وجود داره که همون اختلال زندگی و اختلال نظمشون اینا لازمه، و در امور اخروی آیا میتونیم هم بگیم این مسئله رو بدون اینکه حالا راه های دیگه وجود داشته باشه به نفس این؟ نه، اونجا میگن وقتی شما احتمال تکلیف در اینجا میدی و فرض اینه که حرجی نیست و فرض اینه که بقیه شرایط تنجیز علم اجمالی وجود داره، یعنی همه اطراف داخل محل ابتلا است، اضطرار وضعی نداری، حرجی نیست، همه اینا هم نیست، وقت در این حال میگن که نباید اعتنا بکنیم؟ نه، فلذا مثل محقق اصفهانی، مثل محقق آخوند و بسیاری از بزرگان فرمودن شبهه غیر محصوره هرچی هم اطراف زیاد باشه این اثری تنجیز، عدم تنجیز نداره، محصوره و غیر محصوره با هم فرق نمی کنه، مگر عوامل بیرونی بیاد. مثل چی؟ مثل اضطرار. خب که اضطرار در محصورش هم باعث میشه که از منجزیت بیفته. مثل خروج یک طرف از محل ابتلا، اون در محصورش هم همینجوره. مثل حرج، اون در محصورش هم همینجوره. فرق. و بحث ما در قشوب غیر محصوره اینه که ما عدم عناوین اخر، خود غیر محصوره بودن به ما هو هو بدون تو رو و عناوین آخر آیا موجب عدم تنجیز می شود یا نمی شود؟ اونا که عناوین نیست که، هر جا باشه تو محصورش هم باشه موجب میشه تنجیز نیا.
ظاهرا اینجوری که حرج ثابته، یعنی اون چیزی که وارد شده غیر محصوره رو حکم غیر محصوره از محصوره جدا
کنه،
همین حرجه.
نه نه، یعنی توجه داشتم
این حرج.
نه نه نه، حالا خواهد اومد اون چرا در ادله خواهیم گفت. بعضی‌ها به حرج استدلال کردن ولی عمده محققین اعتراض کردن، گفتن خروج از محل بحثه.
نمی‌گم اگه حرج رو شما بذارید کنار، پس به چه دلیلی باید بگیم که این بالاخره علما بودن یه توجه داشتن و حرف بودیم کنن؟ برای چی باید غیر محصول از محصول؟
علمای غیر معصوم بودن و علمای غیر معصوم بعضیشون در بعضی جا اشتباه کردن، محل نزاع رو اشتباه گرفتن و این فراوانه، حرجی نیست. مثلا فرض کنید که علم اجمالی داره که یک کسی علم اجمالی داره که یکی از به خدمت شما عرض شود مرغ هایی که، یعنی کارخونه هایی که مثلا ذبح مرغ میکنه اشکال داره، مرغ نخوره، بر گوشت بخوره، گوشت و گوسفند بخوره، حرجه؟ عجب، ما که بچه بودیم مثلا مرغ کجا بود؟ سالی یه بار شاید یه مرغ حالا حرج نیست، آخه حرج بودن سیب زمینی بخوره
اونم حرج
بله بله برای شاید شما که بله یه عالمی از خرم آباد قم آمده بود زمان حادشه خود درک کرده بود رضوان الله علیه، ما یه بار خدمتش رسیده دو تا مطلب گفت، یه مطلب این بود که گفت من زمان آقای حادشه قم بودم و شرح سویتی میخوندم، آقای حادشه خودش امتحان میگیره و طلبه ها زیاد نبودن اونقدر، خودشون گفتن که من رفتم خدمت آقای حادشه شرح سویتی امتحان بدم، آقای حادشه به من فرمود همون جوری که یه استاد برای شاگرد مطلب رو توضیح میده، همون جور شما، من شاگرد تو استاد، همون جور که استاد برای شاگرد چی میده همون جور برای من بگو، من شاگرد توست. بعد یواشکی فرمودن مگه به خواب ببینی همچی شاگرد؟ مطلب دوم این بود که گفت که ما یه رفیقه داشتیم هم باجا که بودیم، هر وقت بهش میگفتیم چی بخوریم نهار شام، میگفت الماست و الپنیر زینت الحیات دنیا، معمولا همینه بکنیم. بله خب این خدمت شما عرض شد که حول فرمایش شیخ اعظم، اما اون دو سه فرمایش دیگر که بگیم اگر اطراف به حدی بود که موهوم بود یا ببخشید قبل از که به موهوم برسم من اون حرف آقای حاجیخ هم اضافه کنم، حرف آقای حاجیخ این بود که اطراف جوریست که اماره عقلائیه وجود دارد بر عدم تکلیف در اون و و به خاطر این اماره عقلاییه میگیم لازم نیست اجتناب بکنیم. شبهه این مسئله اینه که جعل اماره در جایی که پیوسته معارض داره معقول نیست، مبرر و عقلایی نداره. جعل اماره در جایی که همیشه لایزال معارض خواهد داشت، اماره وقتی جعل میکنی گهگداری به معارض برمیخوره، ولی جا خیلی جا معارض نداره، خب اعتبار همچین اماره ای لا اشکال فی. اما جعل اماره در جایی که حتما معارض داره اعتبار همچین اماره ای لغو است و معقول نیست. در اطراف علم اجمالی بخواد جعل اماره بشه که اینجا نیست تکلیف، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، خب ما علم داریم که بعض جا هست دیگه، علم اجمالی داریم، پس این اماره ها با هم تعارض میکنه. جعل الاماره در جایی که متعارضن به درد نمیخوره و معقول نیست. اصل این اشکال نه به این بیانی که من عرض کردم، اصل این اشکال در کلام مرحوم آیت الله گلبایگانی قدس رو در حاشیتن علی درر ایشون این اشکال رو کردن که خب این امارات متعارض است، تساقط میکنه. اینجور ایشون اشکال کردن که امارات متعارض و تساقط میکنن، بس نمیشه بهش اعتنا کرد. من عرض میکنم که خب اگر از به این بیان عرض میکنم که اصلا معقول نیست جعل امارات که لایزال متعارضن، معقول نیست، نه اینکه بپذیریم خب امارات در اینجا وجود دارن تعارض میکنن تساقط میکنن، باید بگیم اصلا این که ما بخوایم اینو ضابطه قرار بدیم و بگیم شبهه غیر محصوره اونیست که در او امارات عقلایی بر عدم تکلیف در هر مورد وجود داشته وجود دارد، میگیم این ضابطه گفتنی نیست، چون همچین ضابطه قابلیت برای تحقق نداره در عالم که عقلا بیان اماره جعل کنن در جایی که این امارات متعارضه. یعنی از جعلش تعارض و تساقط و عدم فایده لازم میاد. پس بنابراین ما نمیتونیم این راه رو هم بپذیریم بگیم ضابطه اینه، میمانه اون ضابطه که موهوم بودن احتمال و اطمینان به عدم، این ضابطه سوم و چهارم. این ضابطه سوم و چهارم یک اشکال عقلی مهم داره، سوم و چهارم، و اون اینه که کیف یعقل که یجتمع علم از یه طرف با اطمینان به عدم اون معلوم در تمام اطراف، این چجور قابل جمع که بگید شبه غیر محصوره علم اجمالی اینه که علی رغم این که علم اجمالی داری اما به هر طرف که دست میگذاری اطمینان به عدم اون معلوم به اجمال داری، این کیفه یا عقل. یا بگی علم اجمالی دارم و وجود اون معلوم در تمام اطراف موهومه، موهوم بودن وجود با علم جدو جدو، چه بگی اطمینان به عدم چه بگی موهوم است، این دوتا با هم سازگار نیست، معقول نیست. فلذا مرحوم آقای حاجی قدس سره در متن درر فهمده این راهی هم که ما گفتیم خالی از تأمل نیست، چون لازم میاد که جمع بین سالبه کلیه و موجبه جزئیه بشه و معلومه که سالبه کلیه و موجبه جزئیه تناقض داره. این اشکال در کلمات بعد آقای آغازی اومده، کسان دیگه اومده و حل این آیا ممکنه یا ممکن نیست، انشاءالله فردا باشه.